أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين خب رسیدیم به اشاعره. گفتیم که مخالفین قاعده لطف سه گروهند: فلاسفه، اشاعره و گروهی از معتزله و امامیه. این سه دسته که کردیم جهتش این بود که فلاسفه حسن قبح عقلی را قبول ندارند، بنابراین قاعده لطف رو بر مبنای حسن قبح عقلی نمیتونن بپذیرن. این یک دیدگاه، منتها بر اساس مبانی خودشون که حالا جلسه پیش بحث کردیم، یک نوعی از حالا لطف رو به عنوان نظام اصله، اونم به اقتضای ذات خدا، میپذیرن. گروه دوم اشاعره هستن که هیچ کدوم از این دوتا مبنا رو قبول ندارن. میگن
بحث در مورد فلسفه بود که به بخل بودن اینا
تنصبی
کرد.
نه فرمانده بود که بعدا میتونی بس فلسفه میگید. نه قبلا بحث کردیم بخل. بخل یکی از دلایل ششم تا نهم بود، یادم نیست ششم بود هفتم بود هشتم بود، بخل بحث کردیم. سه چهار پنج تام جواب دادیم.
فلسفه چیز جزایی نگفتن، مثلا نگفتن
گفتن بخل تو چیزم بود دیگه، تو همه عباراتی که فکر کنم آقای خرازی بود یا آقای مظفر بود بخلم اومده بود که گفتیم قسمت بخلش قبلا جواب دادیم. اون قسمت نظام اصله که ذات کمال مطلق، اون قسمتش فلسفی بود. بخل و اینا فلسفی نیست، گرچه حالا بعضی گفتن، ولی اونم که جوابش دادیم یه دلیل مستقلی بود دیگه. بخل گروه دوم اشاعره هستن که نه اون حسن قبح متکلمین را قبول دارن، نه مبنای نظام اصله و همون مبانی در واقع فلاسفه رو قبول دارن. قاعدتا این گروه دوم به اصطلاح لطف رو به هیچ معنایی در واقع قبول ندارن. منتها عرض بخواد دلایلی که اشاعره وارد بحث شدن دیگه، به هر حال وارد این بحث شدن، اشاعره هم وارد بحث لطف، هم به عنوان لطف بحث کردن، هم به عنوان حالا اینکه سنی ان و به هر حال شیعه امامیه هم به قاعده لطف تمسک میکنه تو بحث امامت، برای رد اونجا هم بیشتر بحثا اونجاست که یعنی حالا یه مقداری از بحثا که شاید اکثران هم بیشتر حجمش اونجا، در واقع به مناسبت لطف رو هم بحث میکنن، چون اونا استناد میکنن به لطف یعنی امامیه، در واقع اونجا در واقع لطف رد کنن. به هر حال دلایلی که اشاعره آوردن، دیدگاه اشاعره معلومه، این نیاز به توضیح نداره. اشاعره حسن قبح عقلی قبول ندارن، هیچ چیزی رو بر خدا واجب نمیدونن. حالا لطف هم یکی از اوناست. بنابراین اونا نیازی ندارن که دلیلی بیارن بر علیه قاعده لطف، چون که اونا بر اساس مبنای خودشون اصلا دلایلشون رو پارسال بحث کردیم دیگه. دلایل زیادی میارن که اصلا چیزی بر خدا واجب نیست، حسن قبح باید نباید در مورد خدا معنا نداره. اینا امور اعتباری و عرض و خدمت شما، یا حالا حسن قبح شرعی در مورد انسان. پس بنابراین اونا نیازی نیست، منتها وارد این بحث شدن، حالا یا در رد امامت یا حالا به صورت کلی، و به دو صورت وارد بحث شدن اشاعره. گاهی علل مبنا بحث کردن، یعنی گفتن خب ما لطف قبول نداریم چون حسن قبح عقلی قبول نداریم. خب اونا رو ما دیگه نقل نمی کنیم اینجا، اون تعابیری که در واقع میگن سلام علیکم، ما حسن قبح قبول نداریم، بنابراین لطف قبول نداریم. اینا چون ما میگیم که ما حسن قبح قبول داریم، پارسال هم بحث کردیم و اثباتش کردیم. دسته دوم دلایل اشاعره اینجوریه که بر فرضم که لطف درست، یعنی بر فرض این که حسن قبح قبول بکنیم، باز لطف قبول نداریم. دسته یعنی استدلالاتشون اینجوریه. کلا اشاعره در همه مباحث اینجوری هن، چون آدم های توانمند و قوی توشون هست، مثل فخر رازی، مثل غزالی، قاضی ایجی، نمیدونم تفتازانی، به هر حال اینا فیلسوف بودن اصلا، اینا افراد به هر حال فیلسوف بودن و توانمندی بودن، لذا از ابعاد مختلف یه بحثی رو، نه فقط در بحث قاعده لطف، در بحث جبر و اختیار، در همون بحث حسن و قبح، در مباحث دیگه علل مبنای خودشون هم بحث میکنن، به غیر مبنای خودشون هم بحث میکنن. مثلا تو بحث عدل الهی هم علل مبنا بحث میکنن، میگن که ما که حسن و قبح قبول نداریم، پس این تعاریف شما رو در عدل قبول نداریم، چیزی رو نمیتونیم بگیم که مثلا قبیحه و خوب. و هم میگن که فرضاً بکنیم حسن و قبحی هست و افعالی قبیحه، و با این حال باز خدا هر کاری بکنه قبیح نیست و خدا هر کاری بکنه عدله. چرا؟ چون خدا تصرف میکنه در ملک خودش، تصرف در ملک هم عقلاً اشکال نداره، طبق حسن و قبح عقلی هم اشکال نداره. یعنی نوعاً تو بحث‌های مختلف هر دو شکل بحث میکنن، هم مبنایی بحث میکنن که مثلا ما حسن و قبح قبول نداریم، پس این تعریف عدل قبول نداریم که شما میگید، یا قبح قبول نداریم، یا اصلا قبول نداریم، یا غرض قبول نداریم، هم بر فرض اینم که اون مبنا رو بپذیرنش در واقع استدلال بنایی میکنن، هم استدلال مبنایی میکنن هم استدلال. منتهای تعدادی از ادلهشون، حالا اینا رو میشه در قسم اول قرار داد، میشه در قسم دوم قرار داد، تعداد ادلهشون مستقیما مبتنی بر حسن و قبح نیست. یعنی نمیگن که ما چون حسن و قبح قبول نداریم لطف قبول نداریم، اما غیر مستقیم مبتنیه. مثلا اولین استدلالی که عرض به خدمت شما شرح مقاصد داره، تفتازانی داره، عرض به خدمت شما اولین استدلالی که سه تا استدلال کرده بر علیه قاعده لطف، میگه اینا دلایلی آوردن برای قاعده لطف، میاره سه چهار تا دلیل میاره. مهمترین دلیلشون همون دلیل اولیه که بحث مفصل چند جلسه بحث کردیم، که خدا هدفش اینه که انسانها به کمال برسن، به لطف طاعت رو انجام بدن، تکالیف رو انجام بدن، و بنابراین لطف اون تکالیف انجام دادن متوقف بر لطفه، و بنابراین لطف را انجام نده نقض غرضه. این اولین استدلال، یعنی مهمترین استدلال طرفداران قاعده لطفه. ایشون اونجا میگه در اولین اشکال، بعد میگه اینا چند تا دلیل آوردن، ما هم چند تا دلیل برن. اولین دلیل بر رد میگه که ما اصلا غرض را قبول نداریم، ما اصلا به اصطلاح شما میگید این به اصطلاح خدا غرضش اینه که این کارو بکنه، بنابراین اونم متوقف بر لطف، پس لطفم واجبه. میگه ما اصلا افعال خدا رو معلل به اغراض نمیدونیم. خب حالا ما این دلیل رو جز به دسته اول بیاریم که قرار شد بحث نکنیم، یا جز ادله دسته دوم بیاریم که میخوایم بحث بکنیم؟ ها نه، مبنای حسن و قبح مستقیما از دسته اول نیست، یعنی مستقیما نمیگه که چون حسن و قبح، ولی خود معلل به اغراض نبودن هم متوقف بر نفی حسن و قبح.
اینجا
مخیلی حیثیتی
که قبول نداره اینه که حسن و قبح از حیث دیگه داره اشکال میکنه. مثلا خود شما میگه ما نزد غرض قبول نداریم، ما یه جور از خود کلام خودمون
نه، ما قبول داریم که گفتیم اگه غرض رو شما اثبات بکنید که غرض خدا اینه که این تحقق پیدا بکنه، به اگه نه امکان شما اثبات بکنید ما قبول
میکنیم، ما غرض رو قبول نداریم، غرض چیز دیگه،
غرض چیز دیگه است،
اشکالش این نیست. پس
نه نه، میگه ما اصلا نفی ما اصلا افعال، ببین مثل فلاسفه دیگه، فلاسفه افعال خدا رو معلل و اغراض نمیدونن، چون میگه مستکمل میشه ذات،
غرض معنی
هدف هستی. آره دیگه، آره، مال عدل شی به خاطر یک چیزی ما میگن این باشه خدا مستکمل میشه. امامی و معتزله البته بعضی وقتا میگن که مگر غرض خودش باشه، غرض خودش باشه یعنی اقتضای ذات، اون دیگه غرض نیست، یعنی اقتضای ذات.
ذات رو تصریح میکنه در مورد افعال خاصش، نه در مورد کل هستی این حرف رو میزن
که چی؟
یعنی در مورد تک تک افعال، این فعل خاص، این فعل خاص خداوند هدف دارد،
هدفش چیه؟
غرض هست.
هدفش چیه؟
خودش
یعنی اقتضای ذاته، و الا اگر هدفی غیر از ذات داشته باشه میخواد به اون برسه، متکلمین هم جواب میدن من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بروندگان جودی کنم. بالا ادامه داره، اونا هم جواب میده، اینا هم جواب میده. برای این اختلاف دیگه منتها این به اصطلاح درسته که اینجا نمیگه ما حسن و چون قبول نداریم پس این دلیل قبول نداریم، لطف قبول به یه چیز دیگه استناد میکنه، به این که افعال خدا معلل به اغراض نیست. ولی چرا معلل به اغراض نیست؟ باز اونجا دوتا دلیل میارن، دو جور دلیل میارن. یک دلیل، دلیل این که چون ما حسن و استنقو رو قبول نداریم، یه فرضش هم با فرض قبول حسن و استنقو که همون استدلالات فلاسفه رو میگن، همون استکمال رو نمیدونم احتیاج و این چیزا، همون دلایل فلاسفه. خب حالا ما اینا میتونیم جز اولیا بیاریم، میتونیم جز دومیا، ولی خب چون معلل اگه کسی اسنقو به قبول نداشته باشه افعال رو هم معلل به اغراض نمیدونه دیگه. حالا مهم نیست، به هر حال ما اونجا چی جواب میدیم؟ ما در اون ما معلل به اغراض میدونیم. به چه دلیل؟ در جای خودش بحث کردیم، قرار نیست که همه چیز اینجا بحث کنیم. بنابراین اینا رو نمیاریم اینجا. درسته که مستقیما از اسنقو استفاده هم اولا غیر مستقیم از اسنقو استفاده شده، ثانیا بحث مبناییه، بس مبنایی، یعنی ما میگیم ما مفعال خدا معلل به اغراض میدونیم، لذا این ارزش نداره این ادله رو ما مطرح بکنیم، لذا فقط اون ادله رو مطرح میکنیم که اختلاف مبنایی مثلا حسن و خوب یا معلل و چیزایی که مبتنی بر حسن و خوب مثل معلل بودن افعال به اغراض اینا نباشه، یعنی یه دلیلی باشه که واقعا قابل بررسی باشه، اونا رو میاریم نه همه ادله. خب حالا من امروز سه تا دلیل رو در واقع دیدم که حالا باید ببینیم به چند تاش میرسیم. دلیل اول، حالا اینا رو بعداً مرتب میکنیم، حالا اول دوم نداره، یعنی این ترتیب منطقی نیست، حالا تمام ادلهشون از بررسی نکنیم تا ببینیم کدومش بهتره، کدومش مثلا چجوری مرتبش کنیم، لذا حالا ترتیبی وجود نداره. دلیل اول که این دلیل رو جناب تفتازانی آورده و جناب استرابادی هم به اصطلاح تو حاشیه تجرید توضیحش داده، اون دلیل اینه که لطف با برخی امور منافات داره که اون امور رو خدا انجام داده. خب اجتماع نقیزه این که ممکن نیست، لطف با یک فعلی حالا میگیم چی تعارض داره، اونو خدا انجام داده، پس نمیشه دیگه به اصطلاح منافیش انجام بده، ضدش انجام بده. به طور مشخص میفرمایند که لطف با اخبار به سعادت و شقاوت در خصوص بعضی انسانها منافات داره. این که مثلا پیامبر خود خدا در قرآن به ابولهب گفته که در آتش جهنم داره میسوزه، تبت ادا ابولهب و تب الی آخر، یا به بعضی انسانها پیامبر حالا از طرف خدا گفته که مثلا فلانی بهشت، بهشتیه، مثلا امام حسن و امام حسین سیدا شباب اهل جنه، یه قطعه دیگه در بهشت. و پس به بعضی راجع به بعضی انسان‌ها اخبار شده که اینا در بهشت سعادت دارن، سعادتمندن، سعیدن و در بهشتن، نسبت به بعضی هم گفته شده اینا شقیان و در جهنم اخبار شده. خب این با لطف نمی‌سازه. چرا؟ چون لطف چیزی که مقرب به طاعت، مبعد از معصیت، انگیزه انسان را برای انجام طاعات بیشتر میکنه، برای ترک معاصی کمتر میکنه، در حالی که این دو نوع اخبار برعکسه، یعنی به کسی که میگن تو بهشتی هستی اون میگه خب من دیگه بهشتی هم دیگه، برای چی کارم؟ کارهای خوب انجام بدم، سر خدا به زحمت بندازم دیگه، من بهشتم تضمین شده دیگه، یعنی دیگه اتکا میکنه به همین عرض به خدمت شما خبر و دیگه انگیزش از دست میده یا حداقل انگیزش ضعیف میشه. از اون ورم به ابولهب که میگن آقا تو در آتش جهنم خواهی سوم، یا من بالاخره حالا بریم زیر آب غرق بشیم، چه یه متر بالای سرمون آب باشه چه ده متر، بالاخره در عرض غرق میشیم دیگه، حالا ما که قراره بریم جهنم، پس بنابراین چرا کارهای خوب بکنیم؟ چرا ما بالاخره ما جهنمی هستیم دیگه؟ اینم باعث میشه که انگیزشو بر ترک معاصی و انجام کارهای خوب از دست بده. خب پس این درست مقابل لطف. اگه لطف واجب نیست، واجب بود که خدا عکسش انجام نمیداد، پس لطف واجب نیست چون منافیش رو خدا انجام داده. عبارت رو ببینید، اول عبارت تفتزانی رو میخونم بعد از سر میگه که تفتزانی میگه انهو لو وجب یعنی وجب اللطف، لما اخبر الله به سعادت البعض و شقاوت البعض به حیث لا یوتیو. البته دیگه اطاعت نمی کنم بعد از این دو تاریخ بود، لن ذالک اقناتون و اقراءون علی المعصیه، این آدم ها سوق میده به گناه هر دوتاش. و هو قبیحون، خب حالا و هو قبیحون ان شاء الله طبق مبنای ما داریم میگه، اون حالا بذاریم کنار. پس لطف در واقع اینه که ما رو نزدیک بکنه به طاعت، دور بکنه از معصیت، در حالی که اخبار به سعادت و به شقاوت و به بهشت و جهنم ما رو دور میکنه از طاعت، نزدیک میکنه به معصیت با اون توضیح. حالا توضیحش از طراوادی داده، بیشتر ایشون توضیح داده. میگه ان لطف لو کان واجبا علیه تعالی لما صدر عنه ما ينافيه، اگه لطف واجب بود منافیش از خدا صادر نمیشد، ضدش از خدا صادر نمیشد. از الجمع بین المتنافیین محال، چون جمع بین متنافیین محاله. اما صدور ما یناف لطف عنه تعالی، کجا صادر شده اون چیزی که منافات با لطف داره؟ فلانه تعالی اخبر به ان بعض المکلفین من اهل الجنه و بعضهم من اهل النار و کلاهما مفسدتون، هر دوی این دوتا خبر رو مفسده، یعنی دور میکنه انسان رو از طاعت. چرا؟ لافضاء الاول الى الاتکال، اولی یعنی اون خبر دادن به این که تو سعیدی و تو بهشت هستی، آدمو به اتکال، یعنی دیگه من دیگه بهشتی هم دیگه، من نیازی ندارم به کارهای خوب. و ثانی الیأس، دومی هم که میگه تو جهنمی هستی، اونم یأس، دیگه من که جهنمی هم، پس برای چی کار خوب انجام بدم؟ فلا یأتی به طاعت، وقتی که اتکال یا یأس بشه پس بنابراین طاعت را انجام نمیده، بل یقدم علی المعصیه، اقدام میکنه بر معصیه. حالا خود مرحوم استرابادی اشکال میکنه به این دلیل، این دلیل اشاعره، حالا شما هم اشکال بکنید، فعلا اشکال آیه استرابادی میکنم بعد شما اشکال بکنید، میخواید اول شما اشکال بکنید بله خواهید، پس به جناب استرابادی جسارت نمیکنید. اشکال ایشو بله عبارتشو پیدا کردی؟ بفرمایید.
يقول تقرير جواب أن هذا الإخبار ليس مفسدة لجواز أن يقترن بالإخبار بالجنة من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعاصي والاجتناب عن الطاعات، والإخبار بالنار إنما هو بالنسبة إلى جاهل كأبي لهب، والمفسدة منتفية فيه لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى حتى يفضي إلى اليأس.
ديك در مورد اونجا که خبر به بهشت میده، شما میگیم دیگه حالا من دیگه بهشتی هم دیگه برای کار، میگه همونجا خدا یه لطفایی میکنه، اون نه تنها ترک میکنه طاعت، بلکه بیشتر انجام میده. واقعیتش هم همینه، مثلا راجع به امام حسن امام حسین فرمودن که اینا بهشتی هم، حالا دیگه امام حسن امام حسین کارهای خوب نکردن، گفتن ما دیگه بهشتی هستیم، یا مثلا ابوذر و سلمان دیگه همش رفتن گناه کردن، ما که دیگه بهشتی هستیم، حتما خدا یه لطفایی کرده یا خدا اونا رو میشناخته. حالا اینو من اضافه میکنم، ایشون میگه شاید کنار اون خبر یه لطفایی هم کرده که اون طاعت رو انجام داده. حالا من یه جوری دیگه از من اصلا لطفی هم اگه خدا میدونسته که به این اگه خبر بده این اتفاقا انگیزش بیشتر میشه. یه جواب دیگه هم میتونیم بدیم و اون اینه که بهش درجات داره. این گفته بهشته، نگفته کدوم ها کارهای خوب انجام بدم درجات هم بره بالا. روز قیامت میان یوم الحسره است دیگه، یعنی هم نیکوکاران و بهشتیان حسرت میخورن هم بدکاران. بدکاران میگن کاش کارهای خوب میکردیم جهنم نمیرم، بهشتیان میگن کاش بیشتر کارهای خوب میکردیم بیشتر بهشت بیشتری درجات بالاتری نصیب ما میشه. حالا ایشون میگه ممکن بود خداوند با اون عرض به خدمت شما اخبار به سعادت یه لطفایی میکرد که اینا اون مفسده به وجود نمیومد. بس اینم منافات نداره، بلکه اصلا خود این اخبار با اون لطفا انگیزه رو بلکه بیشتر هم میکنه. در مورد خبر از جهل ابولهب میگه اصلا ابولهب که ایمان نداشت به پیامبر، بنابراین اون اصلا باور نداشت، یعنی اون اصلا قبول نداشت جهنم رو. و اینکه ایشون پیغمبر خداست و خبر داده، بنابراین اصلا در اون هیچ اثری نمیکنه این خبر دادن، هیچ اثری نمیکنه، یعنی باعث نمیشه که اون بگه حالا که من جهنمیم پس من کارهای عرض به خدمت شما خوب انجام ندم، من که جهنمیم. اون اصلا اعتقاد به پیامبر نداره، اعتقاد به اسلام و بهشت و جهنم نداره، بنابراین هیچ تأثیری در اون نداره.
میشه جواب دیگه هم داد که ما از نظر عقلی لطف اگر واجب دونستیم که یک دلیل قطعیه دیگه، اون رو درزش نمیده، ما باید این نصوص رو بر این اساس تعبیر کنیم که خدا لطفا که لازم میدونه، میدونه که در این مواردی که اخبار به جهنم بهش میگه تو تأثیر تو نیت این فرد نداره.
خب همون جواب من عرض من شد، عرض کردم ممکنه خداوند به همه اخبار نکنه، اینجا به کسانی اخبار بکنه که میدونه این اخبار ضرر نداره، نزا این همه انسان ها به چند نفر اخبار کرده.
در اینطور روایت هم هستش که یک بنده خدایی گفت من توی متاف شخصیدم که اللهم اغفر لی ولا اراک فاعلا، ولی خیلی من از این ناهشتم خیلی این حرفش که یأس از خدا،
اللهم اغفر،
اللهم اغفر لی ولا اراک فاعلا، میدونم تو من نمیبخشی، که بعد بکنم تو مثلا یأس از خدا اسم چه حرفیه. این زمان از قتلی سید شهدا بوده که اون داستان میگه که من بعضی که سر حضرت همراه ما بود یه شب پیغمبر من دیدم اونها، اون داستان معروف و پیغمبر من نفرین کرد و بعضا دستش یه پاش قطع میشه و میگه که من میدونم که خدا من دیگه نمیبخشه، در این حال مثلا گریه میکرد،
یعنی با اینکه خبر داده بود این باعث توبه و گریه و انابه شده بود.
در مورد شما در مورد خود محسومین حضرت صادق علیه السلام فرموده همین حرفشون، یعنی خداوند از نظر میدانست که اینها تعبیر حدیث اینه که یطیعونه و یعبدونه و لا یشرکون به شیئا،
پس خدا میدونست، پس این اخبار باعث به اصطلاح این که اونا معصیت انجام بدن یا دیگه کار خوب انجام ندن نمیشه.
داستان از پیغمبر، پیغمبر خیلی گریه میکرد، بعد پیغمبر میتونه که پیغمبر خدا در حق تو فرصاف یا تک رب بکن فترضا، بعد پیغمبر فرمید که اولا اکون عبد شاکران،
بله اونم بازی یه چیز دیگه است که مگه اونا این اولیا خبر رو به هر کسی که نمیدن، خبر رو به افراد خیلی سطح بالا میدن، اونا مگه برای بهشت عبادت میکنن خدا رو که حالا که معلوم شد بهشتیان دیگه عبادت نکنن؟ اون میگه بلکه اون عبادت تجار، اونایی که برای بهشت عبادت تجار، امیرالمومنین میفرمان اونایی که برای رهایی از جهنم اونا فتل که عبادت عبید، اما من برای چی عبادت میکنم؟ حالا چند جوره، یه جا داره مثلا شکر الله، یه جا داره حب الله، یه جا داره لان به اصطلاح لانه لانک اهل لذالک فعبدت، که مثلا به خاطر اینکه تو اهل پرستشید، حقت اینه که ما بپرستیم،
یا عبادت احراره،
فتلکه عبادت الاحرار. پس چه بهشت باشه چه نباشه وظیفه ما اینه که عبادت بکنیم، بنابراین حالا وقتی میگه تو بهشتی هستی این اتفاقا خوشحال میشه، انگیزش بیشتر میشه، یعنی اصلا اینا چه نمیگفت چه میدونه، چه اصلا بهشتی وجود نداشتن باز عبادت میکرد، چرا اصلا به اینکه خبر داشته باشه که بهشت میره؟ این جواب ها رو در واقع اینجا میشه، همه که خبر نداده، بله ممکنه به بعضیا مثلا اگه فرض کن به من خبر میدادن من مثلا این وضعیت در من رخ میداد، اما به اونایی که خبر دادن
چی؟
واقعا همین دیگه، مثلا مثلا قولات یه دلیل این که میرن به سمت اباحه‌گری اینه که بهشون اخبار مثلا که وقتی شما ایمان آوردی دیگه بهشت رو داری، میرن سراغ اباحه‌گری.
بله اونا دیگه. آره دیگه، اونایی که چیزن میگن که ما از
خدمت
آره ما با اینا نشستیم یه بار گفتگو کردیم با این علویات تو استانبول تو اون جمعخانه شد رفتیم گفتیم آقا نماز فلان، یه جوابای خیلی خنده‌داری میدادن. مثلا میگفتیم روزه چرا نمیگیم؟ ما روزه در ماه رمضان که مولا علی را کشتن، ما بریم شادی کنیم، روزه بگیریم، روزه برای شادیه. حالا یه استدلالاتی از نماز بود، نماز همیشه ما به یاد عقل صلات لذکری، ما به یاد خدا هستیم دیگه، برای چی نماز بخونیم؟ حالا یه جوابای اینجوری میدادن. بعدش هم میگفتن که ما ببین ما مثلامون اهل بیت، اعتقاد به اهل بیت که اسامی اهل بیت هم 14 معصوم اون دایره جمعخانه شون تو استانبول زده بودن، ما مثلامون اینه، اینا اعمالی اصلا مهم نیست که دین اون به اصطلاح ولایت و حب به اهل بیت اینو کسی داشته باشه بهشتیه دیگه. حالا اعمال بعدش هم یه جواب دیگه ای داد، بعدش هم ما الان جواب نباید به جوان ها اینا بگیم. بعد ما الان اینجا قرآن گفته، خب گفته قرآن گفته سجده نماز روزه، بعد خدا گفت، گفته حالا بیم ما هفته یه بار اینجا جمع شدیم، ما از شرکت کردیم تو مراسم از اول تا آخر، اینجا به یه سجده کردیم، رکوع کردیم، انجام دادیم دیگه
فعل
جمله. آخه این جوان ها میگه آجا نمیشه یه قرص نماز بدیم ما بندازیم خورسه نمیدم روزه را یا یه روز؟ بله در سال هم سه روز روزه میگیریم که حالا اون روزه قرآن گفته اونم انجام داده باشیم. یه چیزایی من در آوردی خنده دار. بله واقعا یعنی ممکنه مثلا به افراد عادی اینجوری خبر داده، چنان که اینا توهم که دارن این کارو میکنن، خبری هم بهشون داده نشده، فکر میکنن که اگر حالا که چون مثلا ولایت امیرالمومنین قبول کردن و علویان و اینا، پس دیگه بهشتی هم، پس اعمالم انجام ندن اشکال نداره. یعنی با توهم اینجوری شدن. خب خدا که به اینا اخبار نمیکنه، به افرادی اخبار میکنه که میدونه این اثر رو نداره، به ابوذر و سلمان و امام حسن و حسین. بله این اشکالا رو هم میشه اضافه کرد، اون اشکال مرحوم اثر آباد. خب این یک استدلال اشاعره. استدلال دوم، لغویت لطف مغرب یا جبر، یعنی لطف مغرب یا لغو میشه یا یعنی چون یه قیاس ذو حدین آوردن یا جبر. البته اینو این دلیل رو قبل از این که توضیح بدم، اینو ایشون جناب آقای چیز رازی، فخر رازی، اینا در رد ادله امامیه بر اثبات امامت، امامت عامه ها، وجوب امامت به طور کلی استدلالات کردن. خب یکیش هم قاعده لطفه، در رد اون اینا آورده، منتها من اون قسمت امامتش رو حذف کردم چون این به تنهایی قابلیت یک استدلال داره، قطع نظر از بحث امامت یک استدلالی بر رد لطف هست. این استدلال چیه؟ لرز بکنم بعد عبارتش هم بخونیم ببینیم این یه خود مبهمه، این واقعا اینه منظورش. این استدلال اینه که خداوند که میخواد لطفی رو انجام بده، یا علم داره به این که با وجود این لطف یه مانعی خواهد آمد که من طاعت رو انجام نمیدم، یه مانعی باعث میشه و در نهایت من طاعت رو انجام نمیدم. اصلا لطف مغرب هم همینجوری بود دیگه، تو لطف مغرب نبود که حتما انجام بدم، اون میشه اون محصر. لطف مغرب فقط انگیزه رو زیاد میکرد، حالا اگه انجام میدادم اون میشد محصر. لذا میگه مغرب محصر نمید. چون تو محصر دیگه دو شق نداریم، اون دیگه محصر حتما انجام میدیم، لذا مغرب رو میگه. میگه خدا لطف مغرب میاره و علم داره به این که به اصطلاح علم داره به این که مانعی ایجاد خواهد شد و به خاطر اون مانع من فعل یعنی طاعت رو انجام نمیدم، یا اینکه علم داره که مانعی ایجاد نخواهد شد، یعنی خدا عالمه دیگه، برای علم داره به آینده، حالا یا علم در علم خدا اینه که مانعی برای طاعت ایجاد خواهد شد، مکلف طاعت رو انجام نخواهد داد، یا نه مانعی ایجاد نخواهد شد و مکلف طاعت رو انجام خواهد داد. اما شق اول میگه در شق اول وجوب لطف لغوه، عبثه. چرا؟ چون در هر صورت مانع می اومد منم طاعت انجام نمیدادم، حالا چه خدا لطف بکنه چه خدا لطف نکنه، خاصیتی نداره که این بود. به هر حال اون طاعت رو من انجام نمیدم لمانعن. حالا این لطف چه اثری اینجا داره؟ هیچ. یعنی بود و نبود لطف. خب بنابراین خدا یه کاری بکنه که لغوه. ببینید علل مبنای ماست و اونا خودشون اصلا لغو و عبث و حرفا رو قبول ندارن. اونا میگن خدا هر کاری بکنه خوبه.
این جدلیه.
بر یعنی در واقع علل مبنا اشکال نمیکنه. علل مبنا خودشون اشکال نمیکنه.
برهانیه.
کلا یعنی
جدلیه.
جدلیه ولی از دید ما برهانیه دیگه. یعنی از دید ما یعنی طبق مبنای ما داره صحبت میکنه.
همیشه جدل هم میگیرن
خب
میشه
برهان
خودش
مبانی خودشون. بله ولی ما این دلایلی رو میاریم که مبانی خودشو فرض نکنه، چون ما جوابش جواب اون ادله که ما این مبنا رو قبول نداریم. اما الان طبق مبنای ما داره صحبت می، یعنی ما که میگیم عبث قبیح است میگه اصلا عبث قائل نیست، اون یه هر کار خدا بکنه اصلاه. عبث یعنی چی؟ ما میگیم افعال معلله به اغراض باید باشه، چون نباشه عبث پیش میاد، اون یه عبث پیش میاد. اصلا عبث یعنی چی؟ هیچ اشکال نداره عبث پیش بیاد، اما فعلا داره طبق مبنای ما داره صحبت میکنه، لذا ما بس مطرحش میکنیم. خب شما که میگید عبث قبیحه، پس بنابراین اینجا وجوب لطف یعنی یه وجوب یه فعل لغو عبث، برای که شما میگید افعال خدا معلل به غایات به اغراض، عبث فعل عبث قبیحه. پس این شق اول. در شق اول عبث پیش میاد، لغو پیش میاد. در شق دوم که خدا میدونه که مانعی نیست، اینجا خداوند با این لطف باعث میشه که من فعل انجام بدم و بنابراین اینجا عرض به خدمت شما که خدا با این لطف منو مجبور میکنه به فعل. حالا بحث امامت حالا بذاریم کنار، یه اشکال این میشه، یعنی خدا ما رو مجبور میکنه به فعل و جبر پیه. شما در حالی که جبر رو قبول ندارید، ما که قبول داریم مشکل نیست، ولی شما که قبول ندارید. در مورد امامت که ادامشه که میاره که اون هدفش، ولی ما به اون فعلا کار نداریم، میگه در حالی که در مورد امامت چنین چیزی که باید اتفاق بیفته مانعی نیست، لطفم که میاد باید اتفاق نیفتاده. امام اومده اون اهدافی که شما میگید، امام برای اینکه نظم در جامعه ایجاد بکنه، امام برای اینکه قوانین شریعت اجرا کنه، امام برای اینکه مردم، انجام نشده. امام رو کشتن، انجام نشده هستن. اونجا در امامت اینو میگه، اون قسم اول که لغوه، قسم دوم هم که نشده، که شما میگید که نشده. حالا ما امامتش کار نداریم، این تکیش چون میخوایم امامتش رو بذاریم کنار، اینجوری میشه. این هم که جبره، جبرم شما قبول ندارید. اما عبارت رو میخونم ببینید همینه میگه، تهمتی نزنیم به بچه مردم. ان حصول هذا اللطف المقرب اما ان عند حصول هذا اللطف المقرب اما ان يعلم الله تعالى بانه حصل ما يمنع عن الفعل. وقتی که لطف، این لطف مقرب البته اومده، از دو حالت خارج، یا خدا میدونه که یه چیزی حاصل میشه که مانع میشه از اون طاعت و از اون فعل، او یعلم انه لم يحصل هذا المانع، البته یا این مانع، میدونه که این مانع نمیاد. فاین کان الاول فلا نسلم انه یجب فی العقول فعلا مثل هذا اللطف، یجب فعل مثل هذا اللطف. ما قبول نمی کنیم که چنین فعلی، چنین لطفی واجبه در عقل، از نظر عقلی. ببینید عقلی یعنی حسن خوب عقل در طب حسن خوب عقلی داره صحبت می کنیم، یعنی عقلا حسن خوب عقلی قبول کردیم، قبول. اما قبول نمی کنیم که این حسنه. چرا؟ لأنه اذا کان به تقدیر وجودهی لا یحصل الفعل کما ان به تقدیر عدمه ایزن لا یحصل، چون مانع میاد در هر صورت نمیاد اون فعل به خاطر مانع. اینجا لم یکن فعل و مثل هازلوت واجبن، چنین فعلی واجب نیست که، بل العقل یوجب الامتناع من، بلکه عقل میگه اصلا ممتنع وجوب لطف، نه تنها لطف واجب نیست بلکه ممتنع محال لطف. چرا؟ لانه لا فایده تفی فعلی، البته تو هیچ فایده ای نداره، لغوه و فعل لغو هم قبیحه. خدا برای چی لطف انجام میده؟ هیچ لطف هیچ خاصیتی نداره، چه بیاد چه نیاد در هر صورت فعل انجام نمیشه، لمانه. پس این شق اول. و این کان ثانی و هو ان الله تعالی علم ان هذا اللطف یرجه من جانب الفعل، این لطف فعل رو ترجیح میکنه میده و من اونو انجام میدم، مانعی هم نیست. و علم انه لم یحصل معه ما یمنع من الفعل، میدونه که چیزی که مانع از فعل فعل حاصل نمیشه. فمثل هذا یقتضی وجوب حصول الاثر، مثل این اختزا میکند که اون فعل واجب است که حاصل شود. حالا دیگه اینا ادامهش علاما بیناه فی مسئله خلق الافعال، که در مسئله خلق افعال چون خدا سببش آورده دیگه، یعنی ایجاد میکنه از طریق این سبب، اونم جبری هن دیگه. منتها در ادامه میگه و این در مورد امامت واقع نشده که ما اونو جدا کردیم، که چون بحث ما امامت نیست، بحث کلیش آوردیم. خب این استدلال دوم. جوابی که ما به این استدلال میدیم، حالا شما هم باید جوابایی بفرمایید، من که چیزی که به ذهنم رسیده اینه که اگر مانعی از تعقب طاعت وجود داشته باشه، در این صورت اصلا لطف بی‌معناست. اصلا جایی که امکان وقوع فعل نیست، اصلا لطف معنا نداره که اونجا، چون لطف جاییه که فعل من میتونم انجام بدم، انگیزم کمه، انگیزه رو زیاد میکنه، مانعی در کار نیست. یعنی اون شق اول اساسا اگر محقق باشه اصلا لطف منتفیه، اصلا معنا نداره، بنابراین شق اول ما کنار میذاریم، مثلا ربط به بحث نداره که اصلا مانعی وجود داره که با وجود اون مانع نمیشه فعل انجام داد. اونجا درسته، ما میگیم اونجا لطف واجب نیست، اصلا لطف معنا نداره، چون لطف ما رو مقرب می، یعنی یه فعلیه من میتونم انجام بدم، انگیزم کم، انگیزه ما زیاد، اینجا اصلا من نمیتونم انجام بدم، مانع وجود داره، من نمیتونم اصلا انجام بدم، اصلا تو تعریف لطف این مورد نمیاد. بنابراین باید شق دوم باشه، باید شق دوم باشه. در شق دوم هم میگیم جبرش نمیاد، ما میگیم لطف باعث میشه انگیزه زیاد میشه، خود شخص انجام میده فعلا با اختیار. ولم یبلغ حد الالجا، تو تعریف لطفه، لطف چیزیه که اگه بیاد من با اختیار خودم اونو انجام میدم. لطف چیزیه که انگیزه و دایی رو افزایش میده، همین، نه اینکه اگه لطف بیاد من حتما فعلا، یعنی اون لطف منو مجبور میکنه، نه لطف منو مجبور نمیکنه، لطف انگیزه منو زیاد میکنه، اصلا انگیزه منم زیاد میشه باز انجام نمیدم. اصلا تو تعریف لطف مقرب که انجام فعل نیست، یعنی میشه لطف مقرب باشه فعل هم انجام ندیم. ما البته یه اشکال دیگه ای کردیم، اون اشکال ما این نیست، ما یه اشکالی به لطف مقرب کردیم که گفتیم لطف مقرب لغوه، چون لطف مقرب چیزیه که انگیزه رو زیاد میشه ولی فعل انجام نمیشه، به هر حال فعل هم. بله اگه محصل باشه درست، این اشکال وارد نیست، اما مقرب باشه فقط انگیزه رو زیاد می‌کنه. مگه اون هدف خدا این بود که انگیزه من زیاد بشه؟ طبق استدلال شما، طبق استدلال شما هدف خدا این بود که فعل انجام بشه، اینجا هم انجام نمیشه، پس لطف اون یه استدلال اشکال دیگه بود که ما کردیم، این اشکال اون نیست. این میگه اگه خدا اگه مانعی وجود داره لغوه، ما میگیم مثلا اینجا لطف نیست، اصلا مطرح نیست، در اینجا جایی که فعل ممکن نیست اصلا لطف معنا نداره. شق دوم رو قبول میکنیم، در شق دوم هم میگیم جبر پیش نمیاد، در شق دوم هم میگیم جبر پیش نمیاد، چون لطف انگیزه ما رو زیاد میکنه و خدا میدونه که اگه این کار رو بکنه من با اختیار خودم این کار رو انجام، فرض ما ده تعریف لطف اینه که خدا میدونه عرض بخونم. مثل مثلا این که یک پدر به یک فرزندش میگه درس بخون، اگه درس بخونی برای جایزه میگیرم. اینجا اون با اختیار خودش در میتونه بگه نمیخوام جایزه، من درسم نمیخوام. مثل خیلی ها نمیخونن مثلا درس، از میرم مکانیک میشم کارهای دیگه میرم، اصلا درس نمیخونن، از مدرسه فرار میکنن میرن شغل آزاد، درس نمیخونن اصلا، هرچی هم بهشون وعده بشه. اون مختاره، منتها خدا میدونه که اگه اینو در واقع به این فعل رو انجام بده، اون شخص با اختیار و آزادی خودش فعل انجام میده. اینه تعریف، اصلا تعریف لطف اینه.
حتی الجام
نرسه اصلا
خودشون
تصریح میگه، بله اصلا تصریح کرد، بله اصلا شما خارج شدی، اصلا یه جوری دیگه تفسیر کردی. شق اولت که اصلا لطف معنا نداره اونجا، شق دوم خلاف تعریف لطف، یعنی اصلا این فرضی که شما کردید اول دوم تصویری که کردید هیچ کدوم اصلا ما اینا قبول نداریم. لطف در صورت اول اصلا لطف مطرح نیست، چون باید فعل ممکن باشه. در صورت دوم شما فرضتونی که لطف منو مجبور میکنه، در که ما تو تعریفمون اینو نگفتیم، گفتیم لطف نباید منو مجبور کنه، لطف فقط انگیزه منو زیاد میکنه. مثل همین مثال، فقط انگیزه منو زیاد شد انجام نمیدم، بازم انجام نمیدم، اصلا اجباری در کنه.
شق اولی که فرمودیم من متوجه نشدم، اگر یک فرض کنید دانش آموزی هست که این آزمایش کردن دیدید 15 بیشتر نمیگیره کلا،
آره
استعدادش از بالاتر پایین نمیره، ولی پدرش میگه مثلا فرض کنید باید دو شرخه میخرم اگر 20 بگیری،
احسن،
ولی مطمئنه که 15 بالاتر نمیگیره، این حرفش لعنه به نظر شما؟
آره دیگه.
در حالی که اگر این حرفو نزنه این همون 10 هم نمیشه.
خب باز اون 10 تا 15 ش لطفه، نه 15 تا 20 ش. نه نه این فرضش این نیست که شما میگید، شما اگه فرض بگیرید 15 رو در هر صد میگیره با این قول، این میخواد به 20 برسونه و نمیشه، ولی الان شما تتمش گفتید اگه این قول رو نده 10 میگیره، پس از 10 تا 15 ش لطفه، یعنی اثر داره، خاصیت داره که 15 میگیره،
انجام میده، میتونه انجام میده، ولی میدونیم که با اختیار خودش انجام میده، انجام داره
با اختیار خود، بله یعنی هیچ اثری نداره لطف،
یعنی بالاخره حجت درش تمام میشه، لطف انجام میشه، او به اختیار خودش انجام.
ببینید فرض ایشون این نیست، این همون فرضی بود که ما کردیم توی اشکال خودمون،
لازم تو اون اشکال میگم لغویت ممکن نشه، بله چرا؟ با دلیلشون سازگار نیست،
ببین لغویت رو از این جهت میگیم، لغو کامل که نیست، چون بالاخره اینم یه خاصیتی داره، بالاخره همین که انگیزش زیاد میشه یه چیزیه دیگه، اما اونا که غایتی که میگن که نسبت به اون ما لغویت رو میگیم تحقق طاعته،
اثبات نمیشه، نه دلیلش اثبات نمیکنه،
فرض ما اینه که لطف میاد و من فعل انجام نمیدم، در این فرض که مقربم یعنی همین، در اینجا ما میگیم که اون لطفه لغوه، لغوه یعنی نسبت به اون هدف لغوه، یعنی باعث تحقق طاعت نمیشه ولو اختیارم، چون من ارزو نمیخوام انجام نمیخوام، مانعی هم نیست، ایشون میگه مانعه، فرض میکنه، فرق میکنه با اون حرفی که ما گفتم، اون مانع نیست، من نمیخوام انجام بدم، مانعی هم نیست، چون مانع نیست نمیشه انجام داد، اون یه نمیشه انجام داد خارج از بحث، استاد ظاهرا باید فرق گذاشت
بین حالتی که مانع، وجود مانع، یه مانع خارجیه یعنی میره تو فضای جبر، و حالتی که مانع به اراده مکلف برمیاد، چون که اگر مانع به حالا فضای جبر و اون شی خارجی برگرده لغویت اینجا وجود داره، اما اگر به اراده مکلف برگرده اینجا خاصیت حالا منجزیت اون طاعت و این که دیگه
نه اونا میره تو تمکین، اونا میره تو تمکین، منجز و معذر و اتمام حجت و عقل و بیان و اونا میره تو تمکین.
مانع از کدوم قسمه؟ از قسمه
ایشون
اراده شخص طوری که انجام
نه خارج. این میگه که مانع ظاهر حرفش اینه که مانع خارجیه، مانع داخلی رو ما تو اشکال بحثمون گفتیم که آقا خودم نمیخوام، مانع این اراده خودمه، اونو اشکال کردیم، ایشون اونو نمیگه، میگه مانعی وجود داره که من نمیتونم فعل انجام میدم، ما میگیم آقا اصلا اینجا فرض لطف نیست، فرض لطف جایی که چنین مانعی وجود نداره، اما اون که مانع خودم هم اونو ما اشکال کردیم، ایشون نگفت، اون اشکال رو ما مطرح کردیم تو لطف مقرب دیگه، چون غایتی که آقایون بر اساس اون غایت فعل واجب میدونن تحقق طاعت، نه افزایش انگیزه. خب اینم استدلال دوم. اما استدلال سوم، ما استدلال سوم، استدلال سوم همون چیزی که ملا صدرا، اشکالی که ملا صدرا به قاعده لطف گرفت در بحث امامت. اشکال سوم یک اشکال صغرویه، حتی کبرای لطف واجبه را هم قبول میکنه. خیلی جالبه، حتی حسن و قبر رو قبول میکنیم، امام چیز رو قبول میکنیم، حتی قبول میکنیم که لطف واجبه. با این حال میگیم آقا، با این حال ما نمیتونیم از قاعده لطف استفاده بکنیم. تو بحث امامت هم البته آوردن، ولی حرف حرف کلیه، چنان که ما در ملا صدرا هم اینجا بحث امامت بود دیگه. یعنی دقیقاً اون چیزی که ملا صدرا گفته، اینو ببینید چی گفته، اینا علامه هلی نقل میکنه، حتما اونا گفتن، از اونا قالو هست تو کتابشون بگردیم، حتما هست، حالا شما همین الان میتونید پیدا بکنید، عرض به خدمت شما. ولی ایشون نقل قالو از سنی‌ها داره نقل میکنه، میگه که ما اصلا لطف رو نمیتونیم بشناسیم، اصلا لطف واجب مساد، یعنی اشکال ما یه صغرا داریم، یه کبرای نتیجه، صغرا اینی که هازا لطفون، کبرا اینی که لطف البل لطف واجبون، نتیجه اینه که وهازا واجبون، مثلا الامامت و لطفون و لطف واجبون، فیجب و نسب الامام، فیجب و نسب الامام، نه امام به اصلا نسب امام لطفه، لطفم واجبه، پس واجب نسب امام. خب ایشون میگه حتی قبول هم بکنیم که لطف واجبه، این صغرای قابل احراز نیست. چرا؟ چون عقل ما ناقصه، چون علم ما ناقصه، نه عقل ما، علم ما. چرا؟ ممکنه این فعلی که ما الان میخواییم واجب بکنیم، مثلا امامت یا عرض و خدمت شما، هر فعلی که بگیم لطفه، ممکنه با وجود این لطف یه مفسده بیاد. ما مگه علم مطلق داریم؟ ما مگه علم مطلق داریم؟ این دقیقا همون حرف ملا صدرا بود که استدلال بر امامت رد کرد، بعدش هم البته گفت که اونا اینجوری جواب میدن و فلان، خودش هم یه اشاره کرد که حرف خودش نیست و حرف اوناست. در واقع صغرا قابل احراز نیست، بنابراین حتی قبول هم بکنیم لطف واجبه، هیچ استفاده‌ای نمیتونیم ما در علم کلام ازش بکنیم. این ببینید فرق میکنه با اشکالات دیگه، اشکالات دیگه همش کبرا رو هدف قرار میدن، همش میخوام بگن لطف واجب نیست، اینجا میگه حتی لطف هم واجب باشه باز این قاعده نیست.
ما هم تشخیص میدیم، خدا تشخیص میده، ما ناقص
خب ما میخواییم تو علم هست. ما میخواییم تو علم نه میدونم درست میگید، یعنی ایشون داره این اشکال بر نمیگرده به این که لطف واجب نیست، بر میگرده به این که از لطف ما نمیتونیم استفاده بکنیم به عنوان قاعده کلامی. ببینید ما تو قاعده کلامی، ما تو همین تجرید نمیدونم آوردیم یا بعدا قرار بیاریم به اصطلاح، مثلا حدود 10 تا استفاده کردن از لطف. تکلیف واجب است، نبوت واجب است، امامت واجب است، تو معاد نمیدونم چی واجب است، اون نعمت رو دادن واجب است، این کارو کردن واجب است، مثلا 10 مورد استفاده میکنیم. مثلا ایشون میگه که این استفاده رو نمیتونیم بکنیم، یعنی حتی قبول هم بکنیم لطف واجبه. چرا؟ چون ما نمیتونیم تشخیص بدیم. چرا نمیتونیم تشخیص بدیم؟ چون تو تعریف لطف اینه که اون چیزی که ما رو نزدیک میکنه به طاعت، یا حالا کلی ترش بگیم به نفع ماست. شاید این فعل مفسدش بیشتر از مصلحته، شاید این فعل یه لوازمی داره که ما رو دور میکنه، ما خبر نداریم. وقتی میتونیم اینو بگیم علم مطلق داشته باشیم، داره که چنین علمی نداریم. خواجه اینو تو تجرید اینجوری که یادم آورده در همون چیز، خواجه است یا علامه هلی تو شرح تجرید، میگه نه، جوابی که ایشون میده میگه نه خیر، ما اینا رو تشخیص میدیم. این نیست که حالا ممکنه یه جاهای تشخیص ندیم، اما این نیست که ما هیچ وقت تشخیص ندیم. یک دلیلی هم میاره، میگه خدا به ما گفته کارهای مفسد و کارهای بد، کارهایی که شما رو دور میکنه از دین، اینا رو انجام ندید، به ما گفته. خب اگه ما تشخیص نمیدادیم پس به چی ما رو تکلیف کرده؟ پس ما جهات قبح و مفسده رو میفهمیم که ما گفته کار مفسده داره انجام ندید، پس ما اینو میفهمیم کار قبیح انجام ندید، کاری که دور میکنه شما را از خدا انجام ندید. ما اینو میفهمیم اجمالا، حالا ممکنه یه جاهایی نفهمیم، ولی خیلی جاهایی اینو میفهمیم. حرف شما بی خوده. حالا من عبارت رو بخونم.
ما نمیفهمیم، ولی از اینکه خدا امر کرده اون مأمورون به ها منها مقرر مبعده. این حرف اشعری میشون وقت در جواب همین جواب هم علامه اینجوری جواب میده. خدا گفته مقرر انجام بده مبعد انجام نده. میگه ما نمیدونم مقرر مبعد چی، ولی میدونم که مأمورون به ها مقررن منهیون اها مبعدن.
خب اونا که اونا قبول داره.
از اینکه خدا همیشه دستور داده ما کشف نمیکنیم که ممکن تشخیص بدیم.
نه، اونی که قبول داره خدای امر کرد من باید انجام بدم.
آره.
اون مقداری که قبول داره. بس در خارج از اونه که ما خودمون می‌خوایم.
نه، خدا اصلا مبعد انجام نده. میگه خدا نمی‌دونم چی. میگه من بهت گفتم حرام انجام ندم. حرام مبعد.
خب اونم همین میگه. اون دیگه قاضی ما
نه، نه عجب نه. برای اینکه ما الان گفته که از این که خدا گفته مبعد انجام نده ما کش می‌کنیم، بس ما می‌تونیم تشخیص بدیم. میگم نه، گفته من میگم خدا گفته مبعد انجام نده و من تشخیص نمی‌تونم بدم. میگم خدا حرامات مبعد تام باشه. جواب علامه میگم درست نیست.
شما داره اشکال میکنید به علامه. خیلی خوب، حالا وقت تمام شده. با اجازه این دلیل سوم رو جلسه بعد یه خورده بیشتر بحث کنیم، چون عبارتش هم نخوندیم، یه خورده بیشتر نقد و بررسی کنیم. السلام علیکم.